صدای صادرات. به نام خدا. سلام شنوندگان محترم صدای صادرات، آرزو میکنم هر کجا هستی سلامت و تندرست باشید. از اینکه این برنامه پادکستی رو گوش میکنید از شما سپاسگزارم. در ادامه موضوعی که در برنامه‌های قبلی تقدیم شما کردیم و توضیحاتی رو به اتفاق خانم عظیمی خدمت شما ارائه کردیم در مورد بازار پاکستان و اینکه پاکستان کشور همسایه ما پتانسیل بسیار خوبی داره برای بحث تجارت، چه واردات چه صادرات، امروز کمی می‌خوایم کارشناسانه‌تر و کارشناسی‌تر به موضوع پاکستان بپردازیم. این که میگم کارشناسی دلیل داره، پس همچنان با ما همراه باشید. امروز برای اینکه توضیحات دقیق‌تری از بازار پاکستان داشته باشیم از سرکار خانم فهیمی دامرودی، دبیر محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان دعوت کردیم که به استودیو بیان تا مفصل‌تر صحبت کنیم در مورد بازار پاکستان. این نکته رو قبلش بگم خدمتتون که اتاق‌های مشترک بازرگانی بازوهای اتاق ایران هستن در خارج از کشور، یعنی یه سری از مسئولیت ها تفویض شده به اتاقهای مشترک که اونها در اون کشور به حال فعالیت کنن. یک سری اتاقهای مشترک ما اون سمت داریم، یه سری اتاق مشترک این طرف. این باعث میشه که تجار ما با خیال راحت تری بتونن تجارت خودشون رو انجام بدن. مثلا یک تاجر از اتاق پاکستان معرفی میشه، یک تاجر از اتاق ایران، و وقتی که این اتاق‌ها پشت قصه باشن تاجران دو کشور راحت‌تر با خیال راحت‌تر وارد به حال مذاکره میشن و مطمئناً به نتیجه هم خواهند رسید. با این توضیحات میخوام سلام عرض کنم خدمت خانم دامرودی. خانم دامرودی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خیلی خوش آمدید.
ممنون.
الان توی بحث تجارتی که ما داریم با کشورهای خارجی پاکستان کجای قصه است؟
خب ببینید، همونطور که گفتین اتاقهای بازرگانی کارشون تسهیلگری روابط تجاری بین ایران و کشور هدف هستن.
بله.
کشور پاکستان هم یکی از همون کشورهایی هست که مخصوصا در دولت 13 هم حالا خیلی فوکس کرده بودن روی بحث کشور پاکستان و علل خصوص در همین دولت جدید. پاکستان الان در رده 7 و 8 در واقع حجم تجارت بین ایران و پاکستان جایگاه داره، بین
یعنی بین مجموعه کشورهایی که داریم ما با پاکستان رتبه 8
داریم. خب 8 هستیم. عرضم به خدمتتون حجم تجارت ما همیشه روند رو به رشدی رو طی کرده. امسال هم دقیقاً ما حجم تجارتمون از 3 میلیارد دلار عبور کرد. تجارت رسمی که ما با پاکستان داریم از 3 میلیارد دلار کاملا عبور کرده و این خودش میتونه باعث اتفاقات بهتری باشه برای تجارتی که بین دوتا کشور داره اتفاق میفته.
یعنی پس ما ارتباطمون با پاکستان رو به رشده.
بله.
پس پاکستان کشور مهمی هست. بله. برای ما. بله. به خاطر مرز طولانی هم که ما با پاکستان داریم،
ما بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک با کشور پاکستان داریم، ولی بیشتر به دلیل قرابت‌های فرهنگی، قومی و قبیله‌ای و مذهبی که با کشور پاکستان داریم، به خاطر همین باعث شد که ما بهتر و بیشتر بتونیم با پاکستان کار بکنیم. چون بلوچستان ایران با بلوچستان پاکستان خب به دلیل همین قرابت‌هایی که عرض کردم خدمتتون خیلی راحت‌تر تونسته ارتباطات بگیره و ما مرز مستقیمی که با پاکستان داشتیم خب قدیمی تری مرز ما از طریق میرجاوه بود به سمت پاکستان. الان سه تا مرز داریم با پاکستان، یعنی انقدر روبروش شده، سه تا مرز رو داریم با کشور پاکستان و بازارچه‌های مرزی رو داریم که بیشتر برای مرزنشین میتونه کمک کننده باشه.
بسیار عالی. خب الان پاکستان بیشتر چه کالاهایی رو سعی میکنه از کشور دیگه تامین کنه؟ به هر حال نیست که هر کشوری تمام نیازمندی‌های خودش رو برای خودش مرتفع کنه، نیازمند هست به ارتباطات به کشور دیگه، سری نیازمنداش از کشور دیگه بیارید. ما از ایران چی میتونیم صادر کنیم یا نیازمندی های پاکستان توی بحث واردات چه کالایی هست؟
ببینین، پاکستان یک کشور مصرف کننده است. کشوری هم که مصرف کننده باشه قاعدتا به همه نوع کالا نیاز داره. ما از ایران نزدیک به 100 تا 150 قلم کالا رو داریم برای پاکستان صادرات میکنیم.
جدی؟
سبد وارداتی ما از بازار پاکستان به ایران نزدیک به 5 تا 6 قلم کالا بیشتر نیست. چیزی که ما در واقع صادر میکنیم، عمده محصولات ما فرآورده‌های نفت، گاز، پتروشیمی، بس مواد غذایی، کشاورزی. من از کمترینش میگم که سنگ پا بوده ما صادرات کردیم، آدامس بوده که صادرات کردیم، تا به بزرگترینش که میرسه فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی و LPG و وایت اسپریتا و حلال‌ها و اینجور چیزها هستن. پاکستانی‌ها خیلی راحت‌تر به کشور ما سفر میکنن و خیلی راحت تر میتونن حتی اقلام کالای مورد نظرشون رو داشته باشن و به خاطر همینم هستش که ما توی کشور خودمون پاکستانی زیاد میبینیم که رفت و آمد میکنن. حالا یکیش به دلیل بحث مذهب، گردشگری مذهبیه که داریم، به خاطر مشهد، به خاطر قم،
شیعیان پاکستانی،
بله دقیقاً، که سفر میکنن. یکیش هم بحث تجارتیه که ما با پاکستان داریم. اما بیشتر محصولاتی که ما پاکستان صادرات میکنیم دقیقاً روی فرآورده‌های پتروشیمی، روی مواد غذایی و کشاورزی، روی بحث خشکبار میوه‌جات هستش. ولی چیزی که ما در واقع، حالا من بخوام نمونه فقط بخوام بگم، مثلا خرما زیاد صادرات میکنیم توی فصل مختلفی که مثلا موقع ماه رمضان ما خرما زیاد صادرات داریم. یا عرضم به خدمتتون روی مواد غذایی مثل رب گوجه فرنگی، مثل شیر خشک، مثلا پاکستانی ها خیلی شیرینی شکلات رو خیلی دوست دارن کلا. یعنی یکی از محصولاتی که به نظر من میشه روش مانور داد دقیقاً بحث شیرینی شکلاته. روی بحث نایلون، نایلت، پلاستیک ها خیلی خوبه بازاره برای پاکستان، خیلی کشور خوبه. چون پاکستان اولا که نرخ جمعیتش جوانه، یعنی نرخ جمعیت جوانش زیاده، 67% نرخ جمعیتش جوانه کلا کشور پاکستان، نزدیک به 250 تا 300 میلیون نفر جمعیت داره. پس این نمیتونه همه محصولات خودش تامین بکنه، قاعدتا نیازمند کشورهای دیگه میشه. یکی از اون کشورها ایرانه، ولی عرضم به خدمتتون کشور دیگه ای رو هم کنار دست خودش داره که قیمتاش شاید یه وقتایی به مراتب از ما پایین‌تر باشه به خاطر تجارت آزاد، کشور چینه. خب چین قیمت هایی هم مقدار از ما پایین تر میره، ولی فقط قیمت،
حالا به اون میرسیم. الان بخوایم خلاصه بگیم سه تا از مهمترین محصولاتی که میتونه آتیه خوبی داشته باشه در بحث صادرات به پاکستان، یکی گفتین شیرینی شکلات، یکی بحث
فرآورده نفت و گاز و پتروشیمی میشه،
خرما رو هم که گفتی.
آره من فقط به عنوان نمونه گفتم. آره فقط
به عنوان کسی بخواد میتونه به هر حال به اتاق مشتری مراجعه کنه که به هر حال اونجا خانم دامرودی توضیحات کامل رو میدن. بریم و برگردیم صحبتمون رو ادامه بدیم. شما شنونده یه صدای صادرات هستید. در این بخش که دیگه میخوایم صحبتامون رو و حرفامون رو در مورد پاکستان به پایان برسونیم، از خانم دامرودی دبیر اتاق مشترک ایران و پاکستان دعوت کردیم تا در خصوص بازار پاکستان با ایشون صحبت کنیم، چون اطلاعات بسیار خوبی دارن. در بخش قبلی خانم دامرودی در مورد اینکه پاکستان به چه کالاهایی نیاز داره و تا الان صادرکنندگان ما چه محصولاتی رو به پاکستان فرستادن کمی صحبت کردیم، اگرچه به هر حال صحبت چه در مورد واردات چه در مورد صادرات بسیار بسیار زیاد است. اما میخوام خانم دامرود ازتون بپرسم نگاه دولت و بخش خصوصی پاکستان به تجارت با ایران چگونه است؟ چون خیلی مهمه به هر حال اینکه نگاه دولت اونها هم پشت تجارشون باشه، با ایرانی ارتباط بگیرن نگیرن، بحث مالی فعلا نمیدونم، میخوام ببینم این قصه چیه، شما چی میتونید در مورد این سوال به من بگید؟
ببینید توی پاکستان بخش دولت جدای از بخش خصوصیه، یعنی بخش خصوصی و بخش دولتی اصلا در همدیگه دخالتی نمیکنه مسائلشون. اما بخش دولتی، حالا چیزی که ما همیشه توی سفرهای مختلف دیدیم، رئیس جمهورمون هم اتفاقا سفر داشت به پاکستان، رئیس مجلس در واقع سفر داشتن و حالا افراد مختلف، خود بخش دولتی از اینکه ارتباط بخش تجار ایرانی و تجار پاکستانی حالا در زمینه‌های مختلف ارتباطشون بیشتر بشه گفتن که استقبال میکنن، حالا چه مخصوصا در زمینه انرژی، خب پاکستان انرژی کافی نداره واقعیتا و مخصوصا کالاهای صنعتی، خب یعنی تو این زمینه‌ها استقبال میکنن. اما بخش خصوصی بیشتر موارد دست بخش خصوصیه، یعنی عرضم به خدمتتون بحث تعرفه گذاری ها، بحث قیمت ها، بحث این که مثلا مرز بسته میشه یا هر اتفاقی که میفته دست بخش خصوصیه. پس بخش خصوصی هم تمایلش بیشتر هستش که بتونه ارتباط پیدا کنه. میگم باز برمیگرده به هم روابط فرهنگی قبیله ای قومی که ما در واقع با پاکستان داریم، اینم به خاطر اینکه بخش خصوصی نگاهش بر این هستش که تجار باید حتما با تاجر خودش در ارتباط باشه، اینکه حالا دولت بخواد درش دخالتی بکنه خیلی براش جای حالا خوشایند طوری نیست که بخواد این کار انجام بده.
بحث تبادلات مالی و پولی و اینا راحت انجام میشه.
ببینید ما متاسفانه به دلیل تحریم بودن روابط بانک مستقیم نه با پاکستان نداریم. صراف داره کار میکنه، ولی این که مثلا بگم الان بانک مستقیم داریم یا شعبه مستقیمی داریم، کارگزار مستقیم داریم، نه این رو نداریم متاسفانه. خیلی از شرکت ها به دلیل حالا نقل انتقال بانکی که میخوان براشون باشه از طریق یک کشور ثالث حساب بانکی دارن، از اون طریق با پاکستان کار میکنن. یک سری هم که حالا میگم با صرافی ها اوکی هستن کار میکنن، اینم هم به دلیل همون بحث تحریم بودنه، چون پاکستان هم مشکل تحریمی رو خب نداره، اون بحث اون FATF رو نداره، از لیست FATF سیاه خارج و خاکستری خارج و الان وضعیتش سبزه. اما ایران چون وضعیت سیاهی رو داره خیلی نمیتونه تو بلک لیست، خیلی نمیتونه کاری انجام بده. بیشتر تمایلش به اینه که حتی تهاتر بکنه با ایران، کالا در مقابل کالا بده.
خب الان شما که اطلاعات خوبی دارید در مورد بازار پاکستان، از نظر کیفیت، از نظر برند پاکستانی ها چه حساسیت هایی دارن؟ یعنی شما هر کالایی رو اینجا بار کامیون کنیم بره اونجا مشتریشو داری یا نه؟ اونا به هر حال یه سری به هر حال ارزیابی هایی دارن، مثلا این خوب نیست، این خوبه، چجوریه؟
نه همه اینا رو ببینید هر کشوری بسته به فرهنگ خودش داره، یعنی شما هر کالایی که صادر میکنید باید به فرهنگ و ذائقه مردم اون کشور دقت بکنید. یعنی مثلا میگم من میخوام تون ماهی بفرستم برای پاکستان، بدون ادویه قطعا شکست میخورم. چرا؟ چون پاکستان ادویه های تند استفاده میکنه. پس اگه من ادویه بهش نذارم شکست میخورم. یا به عنوان مثال پاکستان از نوشیدنی سرد خوشش نمیومد، کوکاکولا انقدر تبلیغات گسترده توی پاکستان کرد که ذائقه مردم رو تغییر داد. یعنی فرهنگ برندسازی، فرهنگ زائقه سازی رو توی مردم پاکستان ایجاد کرده. الان هم اگر کسی میخواد از ایران هم کالای رو بفرسته، حتما باید نگاه بکنه که ببینه اولا که استانداردهای کافی رو داره. بعد عرضم به خدمتتون اون مزیت رقابتی براش ایجاد میشه که بتونه توی بازار پاکستان حضور داشته باشه یا نه، بسته به نوع کالا و بسته‌بندی همه کشورها واقعا بسته‌بندی براشون مهمه. ولی یه سری از کالا هستش که به صورت فله میره، خب یعنی اون رو دیگه نمیشه کاریش کرد. ولی کالاهای لوکس تور چرا؟ بسته بندی براش مهمه که بتونه مثلا از طریق بسته بندی خوبی رو داشته باشه.
بازار پاکستان چقدر محصولات ایرانی رو میشناسه؟ یعنی وقتی که کالای صادر میشه دیگه نیاز به اون نیست که مثلا بری برای خرما تبلیغ کنه. میگم خرمای ایران خوبه، یعنی میخوام بگم تو بازار پاکستان محصول ایرانی شناخته شده هستن تقریبا؟
محصولات مثلا مواد غذایی آره شناخته شده هستن، مثلا مثل پگاه، کاله، آلیس، اینها محصولاتی هستن که الان توی بازار پاکستان جایگاه دارن. شیرین عسل مثلا بازار داره، بازار خیلی خوبی هم توی پاکستان داره. دقیقا بازار خرما هم همینه، چون ببینید خرما هم یکی از همون محصولاتی که خیلی زیاد از ایران خرید میکنن. حالا محصولات مختلف، خیلی از محصولات ما البته اینم هست، متاسفانه شرکت هامون برندشون توی پاکستان ثبت نکردن. وقتی برند توی پاکستان ثبت بشه خیلی راحت‌تر میگن که مثلا این برند مال ایرانه و کاملا میشناسنش، ولی توی فروشگاه هنوزم یه وقتای پاکستان اگه نگاه بکنی هنوز بازار سنتی داره، هنوز همون حالت سنتی بودنش رو حفظ کرده، حالا داره میره به سمت اون فناوری بالاترش ولی بیشتر حالت سنتی رو داره و کالاها هم چون ما همه دنبال این هستیم که برند ایرانی اونجا بخواد مطرح بشه که تولید داخل ایران باشه و بخواد حالا صادرات بشه، یه سری بحثای میتونید گمرکی داره، یه سری بحثای تحریم بودن داره که خیلی ها شاید ورودی بهش نمیکنن به خاطر این ماجرا.
بسیار عالی. شما شنونده صدای صادرات هستید. بحث پاکستان مفصل هست. به نظرم اگر ما در دو بخش این گفتگو رو تقدیم شما کنیم بهتر باشه، چون سوالات زیادی مونده که من از خانم دامرودی بپرسم. قبل از خدافظی در مورد مسائل لوجستیکی میخوام چند تا سوال ازشون بپرسم و باقی سوالات رو سعی میکنم توی برنامه بعد از ایشون بپرسم که شما بتونید با بخش‌های مختلف برنامه همراه باشید. نکته مهم اینه که ما اینجا فقط داریم نکات رو میگیم، یعنی اگر شما مصر باشید، علاقمند باشید، توضیحات بیشتری رو دریافت کنید، اتاق‌های مشترک برای همین ایجاد شده. در کنار اینکه به هر حال تسهیل می‌کنه روابط تجاری رو، یه سری قوانین مقررات رو هم دوستان اونجا برای احسا کردن، آماده کردن برای علاقمندان، کسانی که دوست دارن تازه تجارت خودشون رو با کشورهای مختلف برقرار کنن، بخصوص پاکستان. میتونید به هر حال آدرس رو پیدا کنید، نشانی رو پیدا کنید و با اتاق ایران و پاکستان در ارتباط باشید. شما شنونده صدای صادرات هستید. همچنان در خدمت خانم دامرودی هستیم، دبیر محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان. خانم دامرودی، الان وضعیت مرزها چجوریه؟ بحث اینکه ما ارتباطاتمون دقیقا از کدوم مرزهاست، زمینی یا هوایی هم داریم، دریایی که نداریم نه؟
ما دریایی مستقیم نیستیم به دلیل همون خط کشیرانی مستقیم اصلا نداریم با پاکستان. از طریق حالا بندر عباس یه سری کالا رو میفرستن، از جبل علی وارد پاکستان میکنن، البته با پرچم کشورهای دیگه که پرچم کشور ایران اگر باشه قطعا کشتی اونجا مصادره میشه توی بندر کراچی. اما بیشتر کالای ما از طریق زمینی میره، مرز زمینی، ما سه تا مرز زمینی داریم. میرجاور رو داریم، ارزم به خدمت سمت چابهار، ریمدان رو داریم و پیشین رو داریم. سه تا مرز رسمی داریم که در واقع داره کار میکنه. توی این سه تا مرز رسمی هم عمده کالاها بیشتر از طریق همون میرجاوه بوده. مرز الان اوکیه، باز کالاها داره ورود و خروج میکنه. فقط ما یه مشکل که در واقع داریم، ماشین های ما فقط تا لب مرز میتونه، یعنی تا ما هم دم مرز تفتان، ولی متاسفانه ماشین های پاکستانی وارد کشور ما هم میشن، حتی یعنی تفتان رو رد میکنه وارد میرجاوه هم میشه و یه وقتایی هستش که بارگیری میکنه، یعنی ماشین خالی میاد و از اینجا بارگیری میکنه دوباره برمیگرده پاکستان. یعنی یه مشکلی که متاسفانه این باید اتفاقا بیشتر حل بشه که این حداقل بحث ماشینایی که در واقع ماشین ما چطور باید تا لب مرز بره، پس اونم تا لب مرز بیاد، تخلیه و بارگیری اینطوری صورت بگیره. ولی الان وضعیت مرز اوکی، رفت آمد اوکی، صادرات واردات داره انجام میشه. روی بعضی از کالاها میگم حالا بسته به اون هستش که یه وقتای مرز رو متاسفانه قسمت پاکستان یه وقتای حالا با توجه به ظرفیت هایی که حالا خودش به وجود میاره میبنده و اون هم بسته سازمان اطلاعاتی، حفاظت اطلاعاتی NLC پاکستانه که این اتفاق رو رقم میزنه. ولی بیشتر مواقع هم که حالا خود اتاق بازرگانی، مثلا اتاق بازرگانی زاهدان و حالا به خاطر نزدیک بودن به مرز تونستن حالا مشکل رو حل بکنن. فعلا الان مشکل خاصی نداریم، ولی میگم بحث اصلی ما بیشتر روی همون اینه که ماشین ها تا لب مرز بتونن بیان. که بیشتر وارد کشور. آره. که دقیقا ببینیم با ماشینامون چطور تا لب مرز بره. مال ماشینای پاکستانی هم دقیقا همینطوری باشه. که دقیقا خالی وارد مرز ما نشه. چون ببین وقتی خالی وارد مرز ما میشه متاسفانه بارگیری از همین سمت انجام میده وارد پاکستان میشه. این خیلی بده. و ما ماشین ما نمیتونه اون وقت ورود داشته باشه. ولی اگر این اتفاق بیفته جلوشو بگیرم
بگیر هستین از طریق اتاق؟
بله ما چندین بار به گمرک هم داریم اعلام کردیم واقعیتا چندین بار هم هست که اعلام کردیم حالا امیدواریم بیشتر حداقل دوباره پیگیری بشه حالا چه ما که خودمون داریم پیگیری ها رو انجام میدیم ولی گمرک هم در واقع ازش حالا چندین بار هست طلب کردیم که این اتفاق رقم بزنه انشالله که این اتفاق هم میفته
انشالله اصلا نفس کار این بودی که شما به هر مسیر رو تسهیل کنید با رایزنی یکی با حاکمیت دارید الان بی ریسک ترین یا کم خطرترین مرزی که ما میتونیم باش ارتباط بگیریم من تاجر کدوم مرز رو پیشنهاد میکنید که درد سرش کمتر باشه
اصلا اینطوری نیستش چون ببینید بخوایم بسنجیم پاکستان ایالتیه من مثلا میخوام برای کویت بلوچستان پاکستان بفرستم خب بعد از مرز میرجابه بدم کالار بعد از مرز میرجابه بفرستم میخوام بفرستم کراچی یا لاهور بعد از مرز ریمدان برم خب یعنی بسته به اون شهر میسنجم مسافت رو میسنجم مثلا من اگر به از میرجاوه وارد کویت بکنم خیلی مسافت برای اون طولانیه چون باید از کویت دوباره وارد شهر بشه دوباره از کویت بره برای کراچی و لاهور این مسافت خیلی طولانیه من از این برمیام از ریمدان میفرستم بسته به شهرش داره نسبت به شهرش ما میسنجیم که ببینیم اولا که کدوم شهر طرف در واقع حالا محل سکونتشه و
اصلا شما فکر کنید یه آدم تازه کار اومده پای کار چی توصیه بهش میکنید که تو ذوقش هم نخوره راحت تر کارش انجام بشه فارغ از این که ایالت خاصی مد نظرش بشه الان شما من اومدم توی حوزه بخوام یه چیزی صادر کنم پاکستان میگید شما از اینجا بری راحت تری تا با فضا آشنا بشی
نه نمیشه اینطوری ما هیچ وقت نمیگیم ما زمانی این حرفو میزنیم که بتونیم طرف دقیقاً چه نوع کالایی رو می‌خواد
من می‌خوام خرما صادر کنم می‌خوام پسته صادر کنم من
چون
این صدای صادراته عمده محصولات که مربوط به استان کرمانه عمده محصولات ما خب به هر حال پسته است فرش است نمیدونم محصولات جالیزی است و اینهایی که توانمندی استانمون کجا برم اینا رو صادر کنم
ببینید ما نگاه به شهرش می‌کنیم مثلا میگم تاجر من توی کویت قرار داره خب من میگم نزدیکترین مرز شما به میرجاوه میشه شما باید بفرستی میگم ما به تاجر نگاه میکنیم چون توی هر قسمتی از پاکستان ایالتیه دولت خود مختاره هر ایالت قانون خاص خودش رو داره اینجوری نیست که مثلا امریکا میمونه دیگه فدرالیه اینجوری نیست که بگم مثلا اگر شمایی که تازه کار هستی همین الان وارد بازار پاکستان بشی از کدوم مرز بخوای کالاتو بفرستی این شکل نیست خیلی ها هستن که از طریق بازارچه‌های مرزی وارد میشن یعنی به خاطر اینکه خیلی هم هستن که خودشون مستقیم ورود نمیکنن روی بازار اجازه میدن مثلا افراد دیگه ای کار رو براشون انجام بده ولی ما سعی کردیم حداقل اینو به کسی که در واقع برای
کمک میکنه اتاق کمک میکنه
ما تا جایی که واقعیتا تونستیم این کارو داریم انجام میدیم کسی که در واقع حالا میخواد ورود به بازار داشته باشه اعلام میکنیم اولا که اطلاعات رو باید حداقل بدونه که دقیقاً از کجا این اطلاعات رو داره به دست میاره از اتاق بازرگانی از گمرک از هر جایی که هستش اطلاعات رو باید بدونه کسی که در واقع میخواد صادرات رو انجام بده و بسته به این داره که میگم نگاه به اون میکنیم که ظرفیت تاجر ایرانی ما در چه زمینه ایه
بسیار.
در چه محصولی رو
لب کلام این که اگر شما تاجری هستید که تازه میخواید تجارت کنید با پاکستان بهترین راهنمایی ها رو اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان میتونه به شما بکنه که مراجعه کنید تلفنی یا به هر طریقی اطلاعات رو داشته باشید بعد اقدام کنید در این بخش ما در مورد اینکه چه کالاهایی توی بازار پاکستان مورد پسند هست در مورد اینکه حالا کالاهامون بسته بندی داشته باشه نداشته باشه در مورد مرزهایی که داریم با پاکستان تجارت میکنیم صحبت کردیم و میخوایم اینجا این بخش رو تمام کنیم از شما خداحافظی کنیم و ازتون دعوت کنم انشاءالله بخش بعدی برنامه صدای صادرات رو هم حتما بشنوید اونجا بیشتر میخوایم بحث قوانین مقررات یا اینکه چه چالش هایی یک تاجر ایرانی در مسیر راهش هست صحبت کنیم اجالتا هم از شما خداحافظی میکنم هم از خانم دامرودی ضمن تقدیر و تشکر از اینکه وقتشون رو گذاشتن و آمدن به این برنامه خانم دامرودی دست شما درد بکنه
خواهش میکنم من خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم ان شاء الله که در برنامه‌های آتی هم دیگه
زنده باشید خیلی ممنون به اتفاق حامد دامرودی از شما خداحافظی میکنم. حتما پادکست بعدی ما رو هم گوش کنید.
اینجا صدای کرمان است،
صدای صادرات ایران.
صدایی از دل کویر روشن مثل خورشید، حرف از مسیر تازه، امیدی که جوشید، حاد کستای پر نیبور، خبرهای نامی ها میارن. صدای صادرات انگیزه میکاره، رویای دور دست نزدیک تر میاره. بشنو حرکت کن، آینده اینجاست. هر واژه‌اش یه جاده به سوی افق‌ها، درها رو باز میکنه به سمت فرصت‌ها. تلاش و باور ما یه راه بی پایانه، کرمان و صدای گرمش قصه ها داره، به هر گوشه دنیا پیام میفرسته. صدای صادرات قلب ها رو میبره، صدای صادرات انگیزه میکاره، رویای دور دست نزدیک تر میاره. بشو حرکت کن، آینده اینجاست.